الرحمن الرحیم. معقولات اولا در سایر علوم هم، در طبیعیات هم، در ریاضیات هم، یا در الهیات هم. معقولات ثانی در فلسفه هم، منتها معقولات ثانی که در فلسفه هم لازم نیست که حتما در همه موجودات جاری بشن، بلکه همین که مختص به تعین خاص نیستن، برای این که محمول گزاره‌های فلسفی باشن کفایت میکنه. عارض لعمرن اخص نه، عارض لعمرن اخص نگفتم، گفتم عارض اخص بودن از باب مسامحه اشکال نداره. عارض لعمرن اخص نه. رابطه درس ششم فلسفه چیست؟ با توجه به این که ما مقدمات خوبی رو در ارتباط با اجزاء علوم بررسی کردیم، موضوع رو گفتیم، مبادی رو گفتیم و مسائل رو گفتیم و در مجموع ایشون نتیجه گیری کردن که فلسفه‌ای که در میان مسلمین رائج شد، نه اون فلسفه‌ای که شش شاخه بود، اون که هیچ، این قدیم، اون موضوعش مطلق موجود بود. فلسفه‌ای که در میان مسلمین موضوعش موجوده به ماه و موجود قلم داد شد، این در واقع مختص به بحث از در واقع مفاهیم کلی است که عارض بر موجود به ماه و موجود میشه. و اون کاری که علمای ما مثل بو علی سینا در شفا یا ملا صدرا در اسفار انجام دادن، اون کار خلاصه مبنای برهانی نداره و ما نمیتونیم برای نبوت و معاد و مباحث نمیدونم خداشناسی و نفسشناسی و خیلی از این مطالب یک اونها را حول موجود به ماه و موجود جمع بکنیم. در اون نهایت این جمع‌بندی رو کرده. بله، میشه گفت ما یه سری علوم فلسفی داریم که در متد بفرمایید عقلی مشترکن، یه سلسله علوم فلسفی داریم. این فرمایشش. حالا میخوام ضرورت فلسفه در واقع توضیح بدن، موضوع فلسفه، مسائل فلسفه و ما را با در واقع گزاره‌های فلسفی بیشتر آشنا کنن توی این درس. برای اینکه ما را با گزاره‌های فلسفی بیشتر آشنا کنن، معتقدن با این مقدمات که ما یه سری مسائل بنیادین داریم در جهان بینیمون که این مسائل بنیادین پاسخ اونها از عهده علوم تجربی خارجه. علوم تجربی علومی هستند با روش حسی و تجربی، آثار عملی مناسبی هم دارن، اما از پاسخ به مسائل بنیادین جهانبینی انسان عاجزن. مثلا انسان در ارتباط با مبدأ سوال داره، در ارتباط با معاد سوال داره، در ارتباط با حقیقت خیر و شر سوال داشته همیشه، در ارتباط با اینکه آیا ماده محض است یا روح هم وجود داره سوال داشته، در ارتباط با اینکه آیا واقعا مجبوره یا مختاره سوال داره، سوال از اینکه من انسان ماده هستم یا روح هم دارم، سوال از اینکه من انسان اراده آزادی دارم یا نه و به تبع مسئولیت دارم یا نه، سوال از این که حسن و قبح عقلی چیست و ماهیت خیر و شر چیست، اینا سوالاتی نیست که بشه به وسیله علوم تجربی به اینها پاسخ داد. پاسخ به این سوالات کی به عهده میگیره؟ کی به عهده میگیره؟ از نظر قدما فلسفه، از نظر ایشون علوم فلسفی. خوب دقت کنید، پاسخ به این که آقا مبدأ موجود است و این مبدأ دارای صفات حسنای متعددی است. حالا وجود مبدأ رو بذارید، صفات حسنای مبدأ، ذات مقدس پروردگار، رحمان است، رحیم است، حی است، قادر است، این صفات کمالیه رو داره، بصیر است، مرید است، این صفات کمالیه مبدأ را یه علم فلسفی باید اثبات کنه به نام چی؟ خداشناسی. سوال از این که آیا انسان در واقع اراده آزادی دارد. روح انسان ارتباطش با بدن چگونه است؟ اصلا روح مجردی داریم؟ ارتباط این روح مجرد با بدن چگونه است؟ اراده آزاد این روح بدن قابل اثبات یا قابل اثبات نیست؟ این هم یه علم فلسفی دیگه به نام روانشناسی فلسفی اثبات میشه. سوال از این که حقیقت خیر و شر چیست؟ آیا خیر و شر مفاهیم اعتباری هست؟ حقیقی هست؟ اینا یه جایی دیگه باید ثابت بشه. در بحث فلسفه اخلاق که یک علم فلسفی است، از نظر آیت الله مصباح خداشناسی یک علم فلسفی است، نفس شناسی فلسفی یه علم فلسفی است، فلسفه اخلاق یه علم فلسفی است، هر کدوم از این علوم بخش از این سوالات رو جواب میده. آقا متد این سه علم فلسفی چه متدی است؟ تعقلی. خب من باید قبلش ثابت بکنم که اصلا گزاره هایی که عقل اونها رو اثبات میکنه ارزش دارن یا ندارن. اصلا گزاره تعقلی چه فرقی با گزاره حسی داره؟ و ارزش معرفتی گزاره تعقلی چقدره؟ اصلا قابل اعتماده؟ یا برم دنبال مسلک پوزیتیویستا و بگم اصلا گزاره های تعقلی ارزش ندارن؟ پس یه علم فلسفی دیگه ای دارم به نام شناخت شناسی. چهار علم الان دخالت کردن خداشناسی برای آن که معرفت و ربوبیه را درست کنن، نفس شناسی برای آن که حقیقت نفس و ارتباط نفس و بدن رو، اراده آزاد نفس رو تبیین بکنن، فلسفه اخلاق برای آنکه حقیقت خیر و شر رو اینا رو بحث کنن، شناخت شناسی برای آنکه ارزش گزاره های تعقلی را بفرمایید بیان بکنن. پس من برای آنکه به سوالات اساسی تو جهان بینی جواب بدم باید اقلا چهار علم تعقلی با چهار موضوع درست کنم تا بتونم اینا رو حل و فصل کنم. منظور حالا خود این علوم تعقلی یه مبادی دارن. مبادی همه این علوم تعقلی مثلا قانون علیت. مبادی این علوم تعقلی اینه که موضوعاتشون اگر نظری وجودش اثبات کنیم، مثلا وجود خدا رو اثبات کنیم که موضوع خداشناسی بشه، وجود نفس را اثبات کنیم که موضوع نفس شناسی بشه، وجود موجودی را به نام موجود اعتباری در مقابل موجود حقیقی ثابت کنیم که موضوع فلسفه اخلاق بشه. البته شناخت شناسی موضوعش اثبات نمیخواد چون موضوعش بدیهیه، ولی من مبادی این علوم عقلی را باید در یک علم دیگری به نام فلسفه اولا اثبات کنه. فلسفه اولا در واقع عام‌ترین مفاهیمی را در اختیار بشر قرار میده که اگر اون مفاهیم نباشن مبادی علوم عقلی چارگانه درست نمیشه. اگر مبادی این علوم عقلی چارگانه درست نشد، این علوم عقلی چارگانه جواب ما مرجعی برای پاسخ به سوالات اساسیمون نداریم. توضیح باز یه مثال واضح، اگر کسی گفت آقا من اصل علیت رو قبول ندارم، اگر کسی گفت من اصل ضرورت علی معلولی رو قبول ندارم، نه تو خداشناسی میتونه استدلال بکنه، نه تو نفس شناسی میتونه استدلال کنه، نه تو فلسفه اخلاق میتونه استدلال کنه. اگر کسی تقسیم موجود را به واجب و ممکن نتونست اثبات کنه، تو خداشناسی نمیتونه بگه صفاتش صفات واجب عین ذات واجبن، چون واجب خداوند واجب الوجوده و در واجب ما جهت امکانی نداریم، تو بحث معرفت و ربوبیه گیر میکنه. پس یک فلسفه اولایی میخواد که علت و معلول رو درست کنه، واجب و ممکن رو درست کنه، تا ما از این علت و معلول و واجب و ممکن موجود حقیقی و اعتباری بتوانیم در علوم بفرمایید چارگانه استفاده کنیم. لذا ما پنج علم عقلی پیدا میکنیم. بگید: یک، معرفت ربوبیه. دو، نفس‌شناسی فلسفی. سه، فلسفه اخلاق. چهار، شناخت‌شناسی. پشت سر اینا، حامی کلی اینا، فلسفه اولا. فلسفه اولا در امور عامه بحث میکنه، اینا هر کدوم موضوعات خاص دارن. همونطور که طبیعیات و ریاضیات هم موضوعاتی دارن، آقا اونا جایگاهشون بسیار مفیدن، در عمل مفیدن. برای تسلط ما این کولر مال طبیعیاته، برای طبیعیات ما ریاضیات میخواد، اونا هم سر جای خودشون. پس سعادت عمومی بشر وقتیست که از مزایای طبیعیات و ریاضیات در عمل، از مزایای علوم فلسفی در پاسخ به سوالات اساسی جهان بینیش، و از مزایای خود فلسفه اولا به عنوان اثبات کننده مبادی عامه طبیعیات و ریاضیات و معرفت شناسی و فلسفه اخلاق و نفس شناسی و خداشناسی استفاده کن. این سیستم خیلی زیبا و مرتبطی است که ایشون تبیین میکنه. جان بحث میکنیم، بعد ببینیم خود مبادی فلسفی اولا تو همین جلسه الان خوندیم، همین من الان دو صفحه رو توضیح دادم. بعد میرسیم به مبادی فلسفی اولا. مبادی فلسفی اولا ثابت میکنیم بدیهی هست، و به همین دلیل فلسفه اولا دیگه خودش به مبادی محتاج نیست، بزا میشه مادر علوم. مبادی علوم طبیعی، ریاضی و علوم فلسفی را ما در فلسفه اولا تبیین میکنیم. خود مبادی فلسفه اولا یعنی موضوعش مفهومن و مستاقن بدیهیه. کلیت قانون امتناع اجتماع نقیضین بدیهیه. اصل کلی قانون علیت بدیهیه. اصلش بدیهیه، چون اگر نظری باشه هیچ استدلالی نمیشه براش کرد، چون هر استدلالی در اثبات و ردش متوقف بر قانون علیت. تو نهایه خوندیم، بعدا هم مفصل‌تر میخونیم. مبادی عامه بدیهیه، اما ریزکاریاش نه، موضوعش بدیهیه اما باز مطلب داره، ریزکاری هایی داره. اصل موضوعش بدیهیه، اما باز یه سیستم هایی میخواد، یه تیکه هایش میشه نظری. بفرمایید تونتون بخونید، این قسمت آسونه دیگه. تو پاورقی گفتن موجود بگیم بهتر از وجوده. چرا؟ اصالت و ماهیت هم بگیره. خب
ولی این مقدار کافی نیست که به ماهیت مسائل فلسفی پی ببریم. البته شناخت دقیق این مسائل هنگام حاصل میشود که عملا یه درنتی تفصیلی آن را بپردازیم. اینجا حکایت را البته رو بیت بزاری شاید بهتر باشه.
بله
البته رو شاید تفصیلی باشه.
خیلی خوب بذاری.
و بعدا هستی بیشتر در همه جهان ها بروتونیم در حاضر بیشتری پیدا نمایید حقیقت آنها را به جهر برسید. ولی بعد از شروع هم اگر بتوانیم نمای روشنتری از آنها داشته باشیم، بهتر میتوانیم فواید فلسفه را درک کرده با بصیرت و بینش بیشتر و با شوق و علاقه افزونتری به آموختن آن اقدام کنیم. برای این منظور نخست لازم که نمونهای از مسائل
دیگر علوم فلسفی
برای هر انسانی این سوال اساسی و حیاتی مطرح است که آیا زندگی او با مرگ پایان می‌یابد و بعد از آن جز اجزای انقراضی شده بدنش چیزی باقی نمی‌ماند یا پس از مرگ هم حیاتی خواهد داشت؟ روشن است که پاسخ این سؤال از عهده هیچ یک از علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی، زیستشناسی، گیاهشناسی، زمینشناسی، گیاهشناسی، زیستشناسی و مانند آنها برنمیآید، چنان تلاش ویژه خود را برای این کار ایمانان به آن بگذارد و روشن کند که آیا انسان همین بدن مادی یا حقیقت نامحسوس که بیشتر به نام او دارد و به فرض وجود او آیا پس از مرگ قابل بقا است یا نه؟ و این بررسی این گونه مسائل با روش علوم تجربی میسر نیست، بلکه باید برای حل آنها از روش تعقلی تحلیل میشود و طبعا علم دیگری میباید که چنین مسائل غیر تجربی را مورد بررسی قرار دهد،
البته دوستان توجه بکنید اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، قسمت اول فرمایش ایشون در باب این که وجود روح وجود داره یا وجود نداره با خود فلسفه نخستینه، نه با علم و نفس، چون بعدن خودشون هم بیان میکنن که اثبات موضوع علوم فلسفی دیگه با فلسفه نخستینه، یعنی که روح وجود دارد، روح موجود است، این گزاره فلسفه نخستین. اما آیا روحی که وجود دارد بعد از مرگ باقیه؟ بله، اون میشه یه گزاره‌ای که تو علم و نفس بعد ازش بحث بشه. خوب دقت کنید، چون تمام حلیات بسیطه، حلیات بسیطه نظری اثباتش با چیه؟ فلسفه نخستینه. خب بله، اینم میشه یه گزاره‌ای که تو روانشناسی فلسفی باید بحث بشه، آیا روح به عنوان موجود مجرد از در واقع مختاره یا مجبوره. ولی اصل وجود موجود مجردی به نام روح اثباتش با فلسفه است. نه، برای روح، برای روح، برای روح مجرد. نه نه، هر چیزی سر جاش، هر چیز میره یه جای دیگه، اختیار، نه جبر علی و معلولی، اون ضرورته که تو فلسفه ازش بحث میشه، اختیار یه مفهوم خاصه. خب بفرمایید. این
علمی و ارزش راهنمایی که قرار میده در جلوی اثبات وجود عقل و ارزش
شناخت‌های عقلانی. متوجه شدید اون مطلبی که عرض کردم چطور شد؟ ببین، ما اول یه بار میخوایم روح ثابت کنیم، یه بار میخوایم روح شناسی کنیم. روح شناسی میشه خود معرفت و نفس فلسفی، اثبات وجود روح یعنی اثبات موضوع این علم، اثبات موضوع علوم فلسفی. وقتی علوم فلسفی نظری باشه موضوعشون با کیه؟ با فلسفه اولا. لذا این تعبیری که داریم، که این تعبیری که میکنیم آیا انسان همین بدن مادی است یا حقیقت نامحسوس دیگری به نام روح دارد، یعنی بخوام اثبات وجود روح انسانی کنیم. اثبات وجود روح انسانی یعنی اثبات موضوع معرفت و نفس. اثبات موضوع معرفت و نفس کار کیه؟ فلسفه اولاست. اما خود ایشون هم بعدن میگن، لذا این مثال اول، سوال اول مسامحتا اینجا آمده. اگه میخوایم علوم فلسفی رو بررسی کنیم، این سوال اول ماله، بفرمایید، فلسفه اولاست. خیلی خوب، از بعدن هم میگن خودشون ها، بعدن هم تصریح میکنن، حالا میرسیم. خب چرا؟ چون در واقع میخوام بگیم ارزش تعقل و گزارهای تعقلی اینجا چطوری؟ همونطور که الان میگم نیازمند به هستی شناسی هم هستن. خب؟
بودی خطی بیشتر معلوم میشود که این مقاله با نیدیت یادگاه دارن و مجموعا با مقاله خدایناسی قطعی میدان شدن. خدایی که روح و بدن انسان و همه موجودات جهان را آفریده، خدایی که جهان را با نظم خاصی اداره میکنه، خدایی که انسان را میراند و بارد میاد برای مادار شکر زنده میسازد، مادام میگه که کارهای خوب و بد تعلق میگیرد، کارهای خوب فقط که با اراده و اختیار انجام گرفته باشد. شناخت خدای متعال و کفاق و افعال او بهتر مسائل را تشکیل میدهد که در علم خداشناسی
دیگه این تعبیر خیلی دقیقه. اثبات وجود خدا با فلسفه اولاست، شناخت صفات و افعالش با خود معرفت و ربوبیت است. خب؟
اما همین این مسائل مبتنی بر جسد مسائل کلیتر و عمومیتری که قرار رو آنها امور لطفی و مادی را می سنگرد.
خوب دقت کنید، یعنی امور عامه اختصاص به مجردات نداره. امور عامه نه از عوارض موجوده به ماهره موجوده. میخوام بریم حالا تو فلسفه نخستین. پس ما الان چهار علم فلسفی به شما معرفی کردیم: نفس شناسی، فلسفه اخلاق، شناخت شناسی، خدا شناسی. حالا میخوام بریم تو خود فلسفه نخستین. فلسفه نخستین گزاره‌هاش اختصاص به این چهارتا نداره، طبیعیات رو هم میگیره، ریاضیات رو هم میگیره. چرا؟ چون عوارض موجوده بفرمایید به ماه و موجوده. ببین لذا تعبیرشون دقت کنید دقیقا نا. مسائل کلیتر و عمومیتریست که قلمرو آنها امور حسی و مادی را نیست در بر میگیرد، چون عوارض موجوده به ماه و موجوده است. خیلی خوب، از این قبیل پس اصل علیت با فروعش با شقوقش، اصل علیت با فروع و شقوقش میشه از مبادی عامه همه علوم. کجا رسیدگی میشه؟ در فلسفه اولا. این که من میگم موجود یا علت یا معلول، تو ماده هست، تو روح هست، تو ملک هست، تو همه موجودات قانون علیت یا علت یا معلول، و علت و معلول رابطه ای با هم دارد. این عامه. کجا چی خود فلسفه اولا دیگه. اول فلسفه از نظر تقدم اول باید فلسفه اولا کار بشه، چون اگر ما فلسفه اولا رو تبیین نکنیم مبادی تصدیقیه سایر علوم درست نمیشه. تو فلسفه اولا مبادی تصدیقیه را اون جلسه ای گفتیم که احتمالا نبودی. مبادی تصدیقیه سایر علوم که چی هم؟ مبادی چی؟ مثلا چی؟ بذار خودش بگه. مبادی تصدیقیه علم مثلا طبیعی چیه؟ مبادی تصدیقیه خداشناسی چیه؟ وجود خداوند، وجود تصدیق به وجود موضوعش و تصدیق به قانون عامی که بتوانه پشتوانه گزاره‌هاش باشه. مثل قدوم قانون؟ علیت. اینا رو خوندیم، درس قبلی خوندیم. خارجن اینا اثباتشون به عهده کیه؟ فلسفه اولا. آقا اثبات وجود نفس، اصلا نفس به عنوان موجود مجرد بشه، بعد که وجودش ثابت شد قانون علیتی هم باید درست بشه که بتونه رابطه نفس را بحث کنه. مثلا ببین شما تو جبر و اختیار الان تو کفایه خوندی، آقا اراده اراده مسبوق به اراده است یا مسبوق به اراده نیست؟ آخوند گفت آقا تسلسل پیش میاد، پس اراده جبریه، چون اراده اگر اراده مسبوق به اراده باشه همینطور باید بریم حل و وجب میدیم تسلسل. پس مجبور شد آخوند صاحب کفایی گیر کرد گفت آقا اراده دیگه اراده نیست، اراده جبریه. فلاسفی میان میگن نه، اراده، البته فلاسفی صدرایی، ما چند جور در واقع فاعل داریم. اگر ما نفس رو فاعل به تجلی یا فاعل به عنایه بگیریم مشکل اراده حل میشه. اقسام فاعل و فاعل به تجلی، فاعل به عنایه، فرقش با فاعل مثلا معمولی چیه؟ اینا تو بحث علیته. اگر کسی علیت رو تو فلسفه خوب بفهمه
وقتی میره تو نفس شناسی میگه نفس دارم مجرد است، اراده هم معلول نفس است، اما نفس فاعل بالعنایه است یا فاعل به تجلی است یا فاعل به رضا است. بنابر نظریاتی که بین الاشراقیین و المشائیین و ملا صدرا وجود داره، اگر نره تو این فاز تو رابطه نفس و اراده گیر میکنه، فقط به جبر میده. ما بخوام هی مثال بزنیم واضح میشه که آقا ما تا نفس رو ثابت نکنیم، تا قانون علیت و فروع قانون علیت رو نفهمیم، نمیتونیم گزاره ای را در علم و نفس بله ثابت بکنیم. مبادی عامه علم و نفس تو کجاست؟ فلسفه اولا. تو طبیعت هم همینطوره. جلسه قبل که تشریف نداشتیم مثال زدیم آقای حسین زاده، گفتیم مثلا اگر کسی گفت آقا ما عکسه فلان حیوان در هندوستان سبب سرماخوردگی فلانی داخل اهوازه، قانون سلخیت را تو فلسفه انکار کرد، اصلا نمیتونه طب کار کنه. طبیعی او آموزشی بود نه دیگه، میگو وقتی که مفروض مجبوریم بله بله همش باید مفروض باشه. هر علمی ببین ما تو مقام آموزش ممکنه بگیم ذهنمون الان آمادگی فلسفه را نداره، لذا بو علی سینا گفت اگر بخوایم ترتیب و رعایت کنیم باید به اینا بگیم ما قبل طبیعه. چرا ما قبل طبیعه؟ چون از نظر سیستمی اثبات مباد بارکلا. اما یه دفعه میگیم آقا ما ذهنمون حالا کشش نداره فلسفه بفهمیم، بریم نظر طبیعیات کار بکنیم، بریم معقولات اولا را بفهمیم تا آماده معقوله ثانی بشیم. خب تا ادامه بدیم و خوب دقت کنیم این سیستم خیلی قشنگیه که آقا مبادی همه علوم دیگه، اهم از علوم طبیعی، علوم ریاضی و علوم فلسفی، علتش اینه که نبودی نوارو گوش کنی شالا در خدمتی دیگه هم گوش جواب نمیدی بعدش انشالا بعد نوارو گوش کنی. آقای تباری بخون از آقا، از آقا بخون دیگه گوش نمیدیم به حرفای آقای تباری. حالا انشالا وقتی اون نوارو رو گوش کنی در خدمتی. بفرما جدی میگم اونا رو بگیم همطور مسلسلوار داریم میایم جلو، باید حتما گوش کنید نوارا را. بفرما بعد خدمتون. بفرما و ببین اثبات وجود موجود مجرد شد با فلسفه، عرض کردم بعدا خودشون هم میگن خب و به دیگه اینا شدن امور عامه، موجود یا مادیست یا مجرد یا ثابت یا متغیر یا واجب یا ممکن، اینا تقسیمات عامه فلسفه. اول ما باید اینا رو درست کنیم، یا علت یا معلول، یا بالفعل یا بالقول، باید اینا رو دقیق بر و تا این گونه مسائل ببین الان ایشون دیگه تصریح کرد که تا وجود واجب و مجردات مثلا روح ثابت نشود، چرا؟ چون اثبات وجود موضوعشون صورت نمیگیره. بنابراین دوستان عزیز اون مسامحه را دقت بفرمایید، اون سوال اول تعبیرشون تو روانشناسی مسامحه داشت اما تو خداشناسی مسامحه نداشت. در خداشناسی نگفت اثبات وجود خدا و صفاتش، فقط گفت صفات و افعالش. در روانشناسی فلسفی هم باید بگه شناخت صفات نفس، افعال نفس، به ارتباطش صفات و افعال نفس با نفس، اون تو روانشناسی فلسفیه. اما اثبات وجود نفس با کجاست؟ با فلسفی ها. ببین الان اینجا قشنگ درست کرد اون به نظرم دیگه وقت نداری. بله. صلی الله علی محمد و آل محمد.